سلام، درود خدمت دانش آموزای خوبم توی رشته تجربی. امیدوارم که حالتون خوب باشه و همیشه توی زندگیتون بتونید دستاوردهای بسیار زیادی رو داشته باشید. خب، میخوایم امروز با هم دیگه آزمون‌های آزمایشی رو برای رشته تجربی بررسی بکنیم. یک آزمون آزمایشی بسیار خوب متناسب با سطح خودمون در طول سال انتخاب بکنیم. فایل قبلی که منتشر شد فقط برای تابستان تا الان بالای 4000 بار دانلود شده. این فوق‌العاده است و خیلی از بچه ها فیدبک ها و بازخورد های مثبتی دادن و خوشبختانه تونستن توی تابستان از اون تایمشون استفاده بسیار زیادی بکنن. و اگر ما در طول سال هم یک انتخاب آزمون بسیار مناسبی داشته باشیم، مسلما میتونیم به اون موفقیت برسیم و باید یک آزمونی رو انتخاب کنیم که کاملا متناسب با سطح خودمون باشه. در این بین برای رشته تجربی خیلی انتخاب حساس تره و ما نیاز داریم به موشکافی بیشتر، نیاز داریم به بررسی بیشتر، به بررسی انتخاب‌های بیشتر که بعد یه آزمون خیلی خاص رو برای خودمون انتخاب بکنیم و این آزمونی که حالا انتخاب می‌کنیم باید کاملا متناسب با سطح خودمون باشه. یعنی در طول سالیانی که حالا من با چندین هزار نفر دانش آموز سر کار داشتم، خیلی وقتا می‌دیدم دانش آموز به خاطر حضور در سیستم نامناسب خیلی بهش لطمه می‌خورد. یعنی مثلا یک دانش آموز شما فرض کنید که خیلی کنجخوان بود و مباحث رو بسیار کند جمع می‌کرد، خب این دانش آموز به اشتباه وارد سیستم گزینه‌دو شده بود و سیستم گزینه‌دو هم خیلی مباحث رو با سرعت بیشتری پیش می‌برد. این دانش آموز واقعاً بازمانده شد و نتونست اونطوری که باید و شاید توی کنکور نتیجه بگیره. لذا بهتون توصیه می‌کنم که صحبت‌های امروز رو حتما روی کاغذ بیارید، خوب فکر کنید، بودجه بندی آزمون‌هایی که میگم دانلود بکنید، بررسی بکنید با شرایط خودتون، یه نگاهی به نمایندگی‌های شهر خودتون بکنید. حتی خیلی خوبه که یه سری بزنید به اینترنت، آزمون‌ها رو دانلود بکنید، یه نگاه به کیفیت سوالات بکنید. به هر حال بچه‌ها، این انتخاب آزمون آزمایشی چیزی نیست که حالا ما از سر نصیحت دیگران انتخاب کنیم. مثلا فلانی توی کنکور رتبه شده، فلان آزمون بوده، پس منم برم فلان آزمون میتونم رتبه بشم. این کار صحیحی نیست و من توی کتابم هم گفتم، کتاب مشاوره، گفتم که عین این میمونه که ما بگیم مثلا فلانی چه لباسی پوشیده، چه سایز لباسی پوشیده، ما بریم همون رو بپوشیم. خب مسلما سایز لباسی که مثلا تن رتبه برتره به شما نمیخوره، بنابراین آزمون اون به شما نمیخوره، کتاب اون به شما نمیخوره. بنابراین اینطوری نمیشه که ما بگیم مثلا فلانی فلان آزمون رفته، فلان کتاب خونده، رتبه شده، ما هم همین کارو بکنیم. مگه شما میتونی کفشا و لباسای رتبه برتر رو بپوشی؟ آیا سایز همه میشه که مثلا آزمونش کتابش سایز شما هم بشه؟ این درست نیست و من تاکید خیلی زیادی دارم روی این موضوع که ما باید انتخابمون رو به صورت کاملا شخصی سازی شده و انتخابمون رو مناسب خودمون و با توجه به شرایط انجام بدیم. با هم دیگه بررسی میکنیم. ما امروز آزمون‌های حالا زیادی رو با هم دیگه بررسی میکنیم و خیلی از آزمون‌ها هم میمونه چون مطرح نیستن. در کشور ما و توی بحث کنکور 4 تا آزمون آزمایشی خیلی مطرح وجود داره. یکیش که کانون فرهنگی آموزش قلمچی، گزینه 2، گاج و سنجش. 4 تا آزمون رو ما با هم دیگه بررسی می‌کنیم و به آزمون‌های متفرقه هم من می‌پردازم که آزمون‌های آنلاین جزش هستش، آزمون‌هایی که خود مدارس برگزار می‌کنن. مخصوصا خیلی وقتا بچه‌ها حتی به این مشکل برمی‌خورن که آقای گلی ما اصلا آزمون ثبت نام بکنیم یا نکنیم، راجع به اینم اصلا مفصل من صحبت می‌کنم. اما امروز الان میخوام برای بچه های صحبت بکنم که تصمیم دارن توی یک آزمون آزمایشی ثبت نام بکنن و الان دو دل هستن که با توجه به سطح خودشون، با توجه به رشته خودشون کدوم آزمون رو انتخاب بکنن، در کدوم آزمون شانس رشد و ترقی و موفقیت بیشتری دارن. و ما انشالله امروز سعی میکنیم که یا آزمون خیلی مناسب برای شما انتخاب بکنیم که واقعا بتونید با روحیه مثبت توی اون آزمون شرکت کنید و موفقیت ها و دستاوردهای خیلی زیادی کسب بکنید. یه نکته بگم بچه ها و اونم اینه که در طول این 2 سال و 3 سالی که این بررسی ها رو من میذارم توی حالا محیط آنلاین و به بچه خودم هم رو توی حضوری ها میگم، هیچ وقت طرف مؤسسه خاصی رو نگرفتم و این پادکستی که داره ضبط میشه و این صحبت‌هایی که داره ضبط میشه بار مسئولیت خیلی سنگینیه، چون یکی توی گوگل بزنه مثلا گزینه 2 کانون، اولین پستی که میاد صحبت‌های منه و خیلی باید دقت بکنم توی صحبتام. لذا اطمینان به شما میدم که هیچ مؤسسه خاصی من باش همکاری ندارم و الان دارم به عنوان یک آدم بی‌طرف برای شما صحبت میکنم، یه آدمی که وابسته به هیچ مؤسسه‌ای، وابسته به هیچ سیستمی نیست، وابسته به هیچ ساختاری نیست و فقط خیر شما رو میخواد و داره حالا تجربیاتش رو در اختیار شما میذاره به عنوان یک مشاور تحصیلی. لذا از این بابت نگران نباشید که آقای گلی طرفدار فلان سیستم و همان سیستم. اصلا نگران این موضوع نباشید. بهتون قول میدم صحبتایی که میکنم کاملا بر اساس منطق هستش، کاملا بر اساس یک ساختار عقلانی هستش و اصلا راجع به این موضوع شما نباید نگران باشید. خب اگر فایل قبلی رو شنیده باشید که ما خرداد منتشر کردیم، من اونجا آزمون به آزمون بررسی کردم، یعنی گفتم مثلا آزمون کانون این خوبیو داره، این بدیو داره، گزینه خوبیو داره، این بدیو داره، ولی الان طول ساله و توی طول سال معادلات خیلی با هم دیگه فرق میکنه. یعنی مثلا من گفته بودم که توی تابستون یه سیستم خیلی خوبی که شما میتونید باد پاش پیش بری سیستم گزینه دوه، ولی خب الان معادلات کامل فرق میکنه و من سعی دارم الان خیلی تخصصی تر به این موضوع بپردازم و سعی کردم که به تفکیک دانش آموزا بررسی بکنم. خب من دانش آموزای رشته تجربی رو که میتونیم بگیم تقریبا بالای 80-90 درصدشون اگر اغراق نکنیم واقعا میخوام به رشته‌های پزشکی، پیراپزشکی، دندانپزشکی و داروسازی برسن. من اینا رو تقسیم بندی کردم و میخوام راجبشون صحبت بکنم. دو تا دسته من توی حالا رشته تجربی ساختم، یکی دسته فارغ التحصیل هستش، یکی دسته دانش آموزا هستش که راجب هر کدوم من صحبت میکنم. منظور من از فارغ التحصیلا کساییه که یا پشت کنکورن، پشت کنکور یعنی کسی که مثلا سال 95 94 93 حالا هر سالی کنکور داده قبول نشده دوباره میخواد کنکور بده. به کسی که دوباره میخواد کنکور بده و مدرسه نداره میگم فارغ التحصیل. و دسته دوم کسایی که یا لیسانس گرفتن یا حتی ارشد گرفتن و دوباره برگشتن میخوان کنکور بدن، یعنی مثلا کسی که 26 27 سالشه، لیسانسشو گرفته، الان مدرسه نداره، میخواد بشینه کنکور بده، یا حتی قشر عظیمی از کسایی که میخوان کنکور بدن، خانمای خانه‌دار، افراد شاغل و به هر حال هر کسی که حالا میتونیم بگیم دانش آموز نیست، یه ذره سنش بالاتر از اون رنج دانش آموزیه. اینو هم من تقسیم بندیشون کردم توی دسته فارغ التحصیلان این عزیزان رو که بتونن انتخاب خیلی خوبی داشته باشن. من اول راجع به دسته فارغ التحصیلا صحبت میکنم، بعد میرم سراغ دسته دانش آموزا. البته باید به همه صحبت ها گوش کنید چون صحبت خیلی خوبی توش رد و بدل میشه و شما میتونید عزیزان بسیار استفاده خیلی خوبی بکنید. فارغ التحصیلا اولی نگاهی به شرایطشون بکنیم، ببینید اصلا فارغ التحصیلا چه شرایط درسی دارن. اولین چیزی که فارغ التحصیلا دارن داشتن زمان بسیار زیاده، یعنی فارغ التحصیلا به خاطر اینکه مدرسه ندارن یه زمان آزاد بسیار زیادی رو برای مطالعه دارن و خیلی وقتا این زمان آزاد به جای اینکه به خیر ما تموم بشه و به خیر فارغ التحصیلا تموم بشه به ضررشون تموم میشه، چون دانش آموز یا دانش آموزی که پشت کنکوره و یا شخصی که حالا بعد از سالها میخواد برگرده کنکور بده یه نگاه میکنه میبینه بابا من که کلی وقت دارم، حالا مثلا درس رو نمیخونیم و فلان وقت میخونیم و بهمان وقت میخونیم و یه ذره این احساس تایم زیاد دانش آموز رو استرسی نمیده بهش که به جلو حرکت بکنه. دانش آموز فکر میکنه خب من همیشه تایم دارم دیگه، همیشه زمان دارم، بنابراین حالا خوندن زیاد نیاز نیست. و خیلی وقتا من میبینم که مثلا توی سیستم گزینه دو این اشکال پیش میاد برای فارغ التحصیل، مثلا این فارغ التحصیل تجربی که الان خواستیم راجع به رشته تجربی صحبت میکنیم 3 هفته آزمونه یا بعضی وقتا 4 هفته میفته. دانش آموز هفته های اول اصلا رغبت نداره درس بخونه. یعنی این مشکل من همیشه با دانش آموزام داشتم که دانش آموزا مثلا چون فارغ التحصیل بودن و سیستم گزینه دو بودن ابتدای امر درس نمیخوندن و فکر میکردن خب زمان خیلی زیادی دارم و این یکی از معضلاتی بود که دانش آموزا داشتن. بنابراین ما برای فارغ التحصیل تجربی نیاز به آزمونی داریم که بسیار بسیار تونتون مبوس امتحان میدیم به دو دلیل. دلیل اول که گفتم که آقا اگه 4 هفته باشه 3 هفته باشه این دانش آموز هفته اول رغبت نداره درس بخونه. دلیل دوم بحث مروره. ببینید وقتی که زمان زیاده مباحث مدیریتش سخت میشه. وقتی زمان زیاده خب مسلما اون حجمی هم که امتحان میگیرن خیلی زیادتره. برای ما نیاز داریم به این که مباحث رو از ما تون تون امتحان بگیرن که اون بحث زمان نباشه.
بحث دوم که دلیل دوم هستش، مدیریت مباحث درسی. شما فرض کنید مثلا یه آدمی که حالا پشت کنکوره یا مثلا بعد سالها برگشته میخواد کنکور بده، این آدم وقتی میخواد بشینه یه فصل زیست شناسی بخونه، شاید یه دانش آموز عادی مثلا یه فصل حالا متوسط و ساده رو در طی 3 روز یا 4 روز تمام بکنه، ولی این آدمی که بعد از سالها برگشته میخواد کنکور بده و به اصطلاح فارغ التحصیلی یا حتی پشت کنکوره و یکی دو ماه درس نخونده یا یه سال کنکور داده، یه نگرش منفی داره تقریبا به درس و خیلی کند پیش میره، کند میخونه. و خب ما مسلما مثلا نمیتونیم از این دانش آموز انتظار داشته باشیم که شما مثلا بیا تو سیستم مثل گزینه 2، سیستم مثل گاج، سیستم مثل سنجش، این حجم از مباحث سنگین رو در این بازی زمانی مرور کن و مطالعه کن. یه ذره غیر ممکن میشه برای دانش آموز. لذا ما نیاز به آزمونی داریم که حجم کمی از مباحث رو در مدت زمان کمی از ما امتحان بگیره. یعنی چی؟ یعنی مثلا اولا تونتون از ما امتحان بگیره، ما فکر نکنیم که وقتی یاد ما نخونیم. دوم این که آسته آسته پیش بره، آروم آروم پیش بره. این آروم آروم پیش رفتنه واقعا مهمه. یعنی وقتی ما مثلا فارغ التحصیل هستیم باید درس ها رو آروم آروم بخونیم و مرور زیادی داشته باشیم، چون یکی از مهمترین مشکلاتی که فارغ التحصیل دارن و مدرسه نمیرن اینه که درس ها زود فراموششون میشه. بنابراین ما نیاز داریم به آزمونی که ایستگاه‌های مروری فراوانی داشته باشه، مرور زیادی داشته باشه و مباحث رو آروم آروم پیش ببره. لذا من اینجا مناسب ترین آزمون رو برای فارغ التحصیلان رشته تجربی آزمون کانون میدونم و دلیلش هم بهتون گفتم. آزمون کانون 2 هفته یک بار برگزار میشه. من راجع به زیستش هم مفصل صحبت میکنم. آزمون کانون 2 هفته یک بار برگزار میشه و 2 تا رکن حالا ویژگی خیلی مهمی که من گفتم برای فارغ التحصیل رو داره. یکی اینکه 2 هفته یک بار تونتون امتحان میگیره، دانش آموز توهم زمان نداره. یکی اینکه مباحث رو آسته آسته و آروم آروم پیش ببره. شما ببینید مثلا گزینه 2 در طی یک آزمونش 7 تا درس ادبیات امتحان میگیره. خب خیلی سخته برای دانش آموز که مثلا 7 تا درس ادبیات رو بیاد حالا مثلا مطالعه کنه، لغت‌هاش حفظ کنه، تاریخ ادبیات، قرائت، آرایه، یه ذره سخت میشه براش. ولی خب کانون خیلی آسته آسته و آروم آروم پیش میره و این برای فارغ التحصیل واقعا مناسب هستش. گذشته از این که برای فارغ التحصیل و دانش آموز این هم خیلی باید مهم باشه، بحث زیست شناسی کانونه. یعنی ما نیاز داریم به یک آزمون آزمایشی که پلن مطالعه زیست شناسی خیلی خوبی داشته باشه. چون همونطور که خودتونم میدونید زیست شناسی مهمترین درس توی رشته تجربی و خیلی تاکید دارن همیشه معلم‌ها و مشاوره روش که بخونید، خوب بخونید، درصد بالایی بزنید. و واقعا اگر بخوایم آماری هم صحبت بکنیم، مهمترین فاکتور برای قبولی توی رشته‌های پیراپزشکی خیلی پرطرفدار از پزشکی گرفته، دندون پزشکی، داروسازی، از پرستاری، از حالا پیرای خیلی پرطرفدار مثل فیزیو که تازه حالا مثلا رو بورس اومده، واقعا مهمترین درس زیسته. یعنی اگه زیست رو خوب بخونیم، زیست رو بالا بزنیم، مسلما شانس قبولی خیلی بالایی داریم. ولی اگه زیست رو بالا نزنیم، خیلی شانس موفقیت رو میاد پایین. لذا حتما سعی کنید که از دانم اگر فارغ التحصیل هستی، سیستم کانون رو انتخاب بکنید به خاطر زیست خوبش، برنامه و پلن خوبی که برای زیست شناسی داره و به خاطر اینکه آزموناش تونتونده، 2 هفته یک بار امتحان میگیره و به خاطر اینکه بسیار بسیار آسته آسته پیش میره و آروم آروم پیش میره و این خیلی برای شما مفیده و شما واقعا میتونید ازش بهره خیلی زیادی ببرید. یه بریم سراغ دانش آموزا، یه بررسی راجب دانش آموزا داشته باشیم و راجب دانش آموزا صحبت بکنیم. خب دانش آموزا اطلاع میشه به کسایی که مدرسه دارن و میخوان مدرسه برن. این دانش آموزا باز هم نیاز دارن به آزمونی که مباحث رو ازشون طوری امتحان بگیره که هم به درس مدرسه برسن هم به درس آزمون برسن. بذارید حرفمو اینطوری بگم، اگر ما آزمونی باشیم در رشته تجربی با حجم سنگین مباحث که سرعتش زیاد باشه، نه به درسای مدرسه میتونیم برسیم نه به درسای آزمون میتونیم برسیم. البته ما نیاز داریم به یه آزمونی که سیستمش مطابق با سیستم آموزش و پرورش باشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا آموزش و پرورش چارتی داره. خب مثلا هفته سوم تا اینجا باید درس رو پیش ببری، دبیر ادبیات، تا هفته چهارم تا اینجا باید پیش ببری درس رو، دبیر زیست. آزمون خیلی خوبه که مطابق باشه با سیستم آموزش و پرورش، یعنی بگی اوکی مثلا سیستم آموزش و پرورش تا هفته سوم تا اینجا پیش میبره، منم تا اینجا پیش ببرم که دانش آموز گیج نشه. در حالت کلی با توجه به همون ساختار رشته تجربی و زیستی که وجود داره، و من خیلی تاکید دارم روی زیست، چون زیست گفتم بازم مهمترین درس برای قبولی تو رشته پرطرفدار، من بازم به دانش آموزان توصیه میکنم که در آزمون کانون شرکت بکنن. آزمون‌های بقیه آزمون هم که اصلا خیلی خوبن، مثلا گزینه دو خوبه، گاج خوبه، سندیش خوبه، ما اینا رو نفی نمی‌کنیم بچه‌ها، ولی ما الان بین مثلا خوب و عالی می‌خوایم عالی رو انتخاب بکنیم. مناسب‌ترین آزمون برای یک دانش آموز تجربی به خاطر درس زیست شناسی برای دانش آموز فارغ از بحث فارغ التحصیلی که من گفتم بهتون مثلا شرایط خاصی دارن، ولی دانش آموزا به خاطر درس زیست شناسی و تقویت درس زیست شناسی و قوتشون توی این درس میتونن توی آزمون کانون شرکت بکنن و بسیار از زیست شناسی اونجا استفاده کنن. بحثی که از خیلی از بچه‌ها میگن که آقا ایگولی مثلا سوالای کانون یه جوری طرح میشه، یه مدلی طراحی میشه و سوالاش استاندارد و با کیفیت نیست. ببینید بچه‌ها، ما آزمون آزمایشی کاری به سوالاش نداریم، ما نیاز داریم به اون پلن و اینکه خودمون رو بسنجیم. منظورم از اینکه خودمون رو بسنجیم اینه که ما در اون بازه که برای ما مشخص کرده، ما در اون بازه درسمون رو مطالعه کنیم، ما در اون بازه درسمون رو بخونیم. خیلی از بچه ها فکر میکنن شرکت در آزمون آزمایشی یعنی شرکت در کنکور. ما در آزمون آزمایشی شرکت میکنیم که اشکالاتمون مشخص بشه، نه اینکه مثلا بریم نتیجه خیلی خوب بگیریم. خیلی خوبه که اشکالاتون مشخص بشه و سعی کنید از سوالای سخت فرار نکنید، جواب بدید، مشکلی نداره. به هر حال اگر بخوایم یک جمع‌بندی انجام بدیم برای رشته تجربی، هم برای فارغ التحصیل و هم برای دانش آموزان با توجه به شرایط کلی، مناسب ترین آزمون برای دانش آموزان رشته تجربی در حالت کلی به خاطر تاثیرگذارترین درس توی کنکور درس زیست شناسیه. و خودتونم خب دانش آموزید، میدونید که کسب درصد خوب توی درس زیست شناسی مستلزم داشتن مرور فراوان، حل تست‌های فراوان، سبک مطالعه خاص فراوان، جمع‌بندی خیلی خوب، ترکیب خوندن، اینا همه دخیل توی درس زیست شناسی. و من فکر میکنم که آزمون کانون خیلی خوب این رو رعایت کرده. لذا اگه درس زیست شناسی رو بالا بزنیم، شانس موفقیتمون خیلی بالاتر میره، حتی اگر شاید بعضی درس‌ها رو پایین زده باشیم. و ما میتونیم با انتخاب سیستم کانون در رشته تجربه به یک نتیجه بسیار خوبی برسیم. باز هم میگم وحی منزل نیست که بچه ها مثلا آزمون کانون 100، آزمون گزینه مثلا 1، نه اینطوری نیست. اینا با هم دیگه یه ذره ممکنه فرق داشته باشن، ولی همونطور که گفتم ما امروز بهترین ها رو انتخاب میکنیم و با توجه به استدلال هایی که برای شما عزیزانم آوردم، بهترین آزمونی که شما میتونید در اون شرکت بکنید آزمون کانون هستش برای رشته تجربه. امیدوارم که بتونید با شرکت در این آزمون یک نتیجه بسیار خوب و بسیار عالی رو توی کنکور خودتون رقم بزنید و منتظر موفقیت‌های بی‌نظیر شما هستم. موفق باشید.